بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در آخرین درگیری نیروهای ترکیه با اعضای پیکاکا بیش از 30 نفر کشته شدند. درگیری میان نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های اسرائیلی، فلسطینیان قصد ترور نخست وزیر اسرائیل را داشتند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان گرامی. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. ارتش ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد در پاسخ به حمله شورشیان کرد به یکی از واحدهای نظامی این کشور که منجر به کشته شدن 12 سرباز ترک شد، 23 تن از شورشیان کرد را کشتند. بر اساس بیانیه ارتش، درگیری پس از آن آغاز شد که شورشیان کرد صبح روز یکشنبه به یک کاروان نظامی ترکیه در استان حکاری در نزدیکی مرز عراق حمله کردند. به گفته یه مقام‌های عراقی، یک روستای کردنشین در شمال عراق هدف توپخانه نیروهای ترکیه قرار گرفت. هنوز از تلفات احتمالی گزارشی منتشر نشده است. در واقعی دیگر انفجار بمبی در یک مینیبوس در جنوب شرقی ترکیه منجر به زخمی شدن 10 نفر شد. در همین حال نخست وزیر ترکیه اعلام کرد کابینه این کشور روز یکشنبه جلسه اضطراری به منظور بررسی آخرین تحولات منطقه برگزار خواهد کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در سفر 5 روزه خود به اروپا وارد اوکراین شد. از جمله اهداف سفر وی گفتگو بر سر مسئله ترکیه و کردها، استقرار سپر دفاع موشکی و حضور نیروهای ناتو در افغانستان ذکر شده است. آقای گیتس پیش از آغاز ملاقاتش در کیف تاکید کرد از وچتیگونون همتای ترکیش می‌خواهد که نیروهای ترکیه به منظور سرکوب شورشیان کرد وارد شمال عراق نشوند. وزیر دفاع آمریکا افزود هر گونه عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق باعث ناآرامی و عدم ثبات منطقه خواهد شد. قرار است آقای گیتس با وزیران دفاع ناتو در هلند بر سر حضور نیروها در افغانستان دیدار و گفتگو کند. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان روز یکشنبه پس از ملاقات از قربانیان بمبگذاری روز پنجشنبه در بیمارستان کراچی وعده داد که به فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی خود ادامه دهد. خانم بوتو خواهان کمک بین‌المللی برای تحقیق در مورد دو بمبگذاری اخیر شد. در بمبگذاری‌های اخیر که با هدف سوءقصد به جان خانم بوتو صورت گرفت، نزدیک به 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. خانم بوتو میگوید در زمان بمبگذاری برق منطقه قطع شد و این امر باعث شد که این بمبگذاران را نتوان دید، اما وزیر امور داخلی استان سند این موضوع را رد کرد. به رادیو فردا گوش میکنید. در درگیری شدید روز یکشنبه میان نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان در صدر شهر دست کم 49 نفر کشته شدند. بنا به اعلام ارتش آمریکا، این عملیات که پشتیبانی نیروی هوایی انجام گرفت، مسئول ربودن سربازان آمریکایی را هدف قرار داد. در همین حال به گفته پلیس عراق، دست کم 13 غیر نظامی از جمله زن و کودک کشته شدند. یووال دیسکین رئیس امنیت داخلی اسرائیل روز یکشنبه در جلسه هیئت وزیران این کشور گفت شبه نظامیان فلسطینی قصد ترور اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل را در ماه اوت داشتند. به گفته مقام‌های رسمی اسرائیلی، رئیس امنیت داخلی اسرائیل در جلسه کابینه این کشور گفته است مردان مسلح طرفدار محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، قصد ترور نخست وزیر اسرائیل را در شهر اریحا داشتند. آقای دیسکین گفت اسرائیل مقام‌های فلسطینی را از این واقعه مطلع ساخت و در پی آن 3 نفر دستگیر شدند. رئیس امنیت داخلی اسرائیل افزود مقام‌های امنیتی فلسطینی این 3 نفر را در هفته گذشته آزاد کردند. در همین حال توفیق ترابی رئیس اطلاعات فلسطینی گفت نیروهای وی در حال تحقیق در مورد این موضوع هستند. و اکنون نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده است. با هم میشنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم و در این آخرین یکشنبه مهر ماه نزدیک به 30 دقیقه با شما خواهم بود. در این یکشنبه هم مثل بیشتر یکشنبه ها در بسیاری از کشورها انتخابات یا همه پرسی برگزار می شود. در اسلوونی رئیس جمهور انتخاب می شود. در سوئیس و لهستان نمایندگان پارلمان انتخاب می شوند. در کوبا اعضای شوراها انتخاب می شوند. در قرقیزستان یک قانون اساسی جدید به همه پرسی گذاشته می شود. در ترکیه متمم قانون اساسی به همه پرسی گذاشته می شود. در بسیاری از کشورها هم مقامات و مردم خود را برای انتخابات آماده می کنند. گرچه در پشت هر انتخاباتی یک مبارزه قدرت در جریان است، اما این مبارزه در برخی کشورها یک فرایند سالم، مسالمت جویانه، نظم یافته و نهادینه شده است، در برخی دیگر از کشورها مبارزه سخت، ناسالم، عاری از ارزش‌های اخلاقی و گاه همراه با خشونت. در برنامه امروز به شکل این جدال در چند کشور می‌پردازیم. جدالی که در تحلیل نهایی در یک سوی آن قدرت کنترل نشده است و دیکتاتوری و در سوی دیگر تلاش مردم برای کنترل قدرت و مشارکت در سرنوشت جمعی و برخورداری از آزادی. موضوع اصلی همه پرسی امروز ترکیه شکل انتخاب رئیس جمهوری است. در ترکیه تاکنون رئیس جمهوری توسط نمایندگان مردم انتخاب می شد، یعنی در پارلمان. حزب حاکم عدالت و توسعه که ریشه های اسلامی دارد در تابستان گذشته با مقاومت طرفداران نظام سکولار روبرو شد که نامزدی عبدالله گل را نمی پذیرفتند. در آن زمان دولت پیشنهاد انجام یک همه پرسی در مورد انتخاب مستقیم رئیس جمهوری به وسیله مردم را مطرح کرد و گرچه پیروزی همین حزب در انتخابات پارلمانی 3 ماه پیش ریاست جمهوری عبدالله گل از حزب عدالت و توسعه را مسجل کرد، اما همه پرسی لغو نشد و امروز مردم ترکیه نظر خود را در این زمینه اعلام خواهند کرد. انتخابات پارلمانی ترکیه در تابستان گذشته از سوی کارشناسان انتخاباتی و تحلیلگران و ناظران سیاسی انتخاباتی بسیار سالم و شفاف تلقی شد و ظاهراً شماری از دانشجویان ایرانی هم تحت تأثیر مسیر تحولات سیاسی در ترکیه قرار گرفتند. گروهی از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های همدان در پیام تبریکی به عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نوشتند:
در هنگامه خون و خشونت در منطقه خاورمیانه و بن‌بست فکری و عملی اصلاح‌گرایان جهان اسلام، پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ترکیه تفوق عقلانیت و صلح در میانه میلیتاریسم و بنیادگرایی است. بیشک از یک سو منش دموکراتیک و کنش معتدل و عقلانیان حزب ریشه‌دار که هیچگاه رنگ عقب نشینی از اصول را به خود نگرفت، و سوی دیگر حضور منسجم و همراه با تسامح در جامعه مدنی ترکیه سبب شده است تا امروز مسلمانان بحران زده هزاره سوم ترجمان نوینی از رابطه مفاهیم مناقشه برانگیزی چون دموکراسی، مذهب، ملیت و توسعه را پیش روی خود یافته و امیدوارانه به زندگی در جامعه مدنی که کرامت و حرمت انسانی در آن محفوظ و باورها و عقاید افراد در آن محترم شمرده می شود دست یابند. امضا کنندگان این نامه با اذعان به نقش تاریخ‌ساز حزب مطبوعتان در تأسیس تنها بدیل موفق بنیادگرایی اسلامی در منطقه و جهان اسلام، ضمن تبریک به خاطر کسب مقام ریاست جمهوری ترکیه، نقشی مؤثر و مداوم برای مشی اصلاحگری نوین ترکیه را در عرصه عمومی و دهکده جهانی آرزو می کنند.
در پاکستان هم رئیس جمهوری توسط پارلمان یا به عبارت دقیق‌تر توسط کالج انتخاباتی تعیین می‌شود و در تازه‌ترین انتخابات ریاست جمهوری که اوائل همین ماه برگزار شد، جنرال پرویز مشرف که در اکتبر سال 1999 با یک کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت، بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. آقای مشرف از زمان روی کار آمدن وعده بازگشت به دموکراسی را داده است و انتخابات عمومی پیش رو زمینه است برای عملی ساختن این وعده. پیروزی آقای مشرف تا حدی نتیجه غیبت رقبای او بوده است. نواز شریف و بی‌نظیر بوتو، دو نخست وزیر پیشین، هر دو رقیب که در تبعید بودند اعلام کردند برای شرکت در انتخابات به پاکستان باز می‌گردند. نواز شریف از فرودگاه به عربستان بازگردانده شد، اما خانم بوتو در میان هزاران تن از هواداران خود وارد کراچی شد. اما یک انفجار ظاهراً انتحاری هم روی داد که بیش از 130 کشته بر جای گذاشت. احمد رشید، روزنامه‌نگار پاکستانی و کارشناس بنیادگرایی در منطقه، میگوید
This bombing would make it extremely difficult for anyone to campaign, and it may well be one step in the direction of postponing elections. There are still very strong indications that President Musharraf may postpone elections. The Pakistan Muslim League has been pressurizing him to do so.
این بمب‌گذاری مبارزات انتخاباتی را به شدت مشکل می‌کند و شاید هم گامی در جهت به تعویق انداختن انتخابات باشد. شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد ممکن است ژنرال پرویز مشرف انتخابات را به تعویق اندازد. حزب مسلم لیگ او را زیر فشار گذاشته که چنین کند. آنها می‌خواهند یک سال دیگر هم در قدرت بمانند. به ویژه شوکت عزیز می‌خواهد یک سال دیگر نخست وزیر باشد. تحت این شرایط طبعاً مسئله فقط خانم بوتو نیست. هیچ کس دیگر هم قادر به مبارزه انتخاباتی نخواهد بود.
احمد رشید در پاسخ به این سوال که چه گروهی می تواند در پشت این بمب گذاری باشد می گوید
من نمی دانم چه کسی پشت این حمله بوده است. در کراچی به حد کافی نیروهای تندرو وجود دارد. ما در کراچی حمله های تروریستی بزرگی داشته ایم. ممکن است عناصری از حرکت متحده قومی بودند. ممکن است عناصری از نیروهای مدارس وهابی در کراچی بودند. در خود کراچی کمبود دشمن وجود ندارد. تعجب من از این است که بنا به گزارش‌ها ارتش و نیروهای امنیتی آنجا نبودند. تصور خود من این است که آنجا بودند، اما نه به حد کافی.
احمد رشید میگوید حرفایی که خانم بوتو پیشتر گفته بود چندان به مذاق ارتش خوش نمی آید. از جمله اینکه پیشنهاد کرده بود یک کمیته تحقیقاتی بین المللی تشکیل شود تا نقش عبدالقادر خان، دانشمند هسته‌ای پاکستان، در انتقال تکنولوژی تسلیحاتی هسته‌ای به ایران را روشن کند. خانم بوتو همچنین از احتمال استقرار نیروهای آمریکایی برای مقابله با ستیزجویان طالبان و القاعده که پایگاهشان در استانهای وزیرستان شمالی و جنوبی است سخن گفته بود. احمد رشید میگوید اینها مسائلی است که ارتش دوست ندارد کسی درباره اش صحبت کند. خانم بوتو پیش از بازگشت به پاکستان به تهدیدهای بنیادگرایان اسلامی پاکستان اشاره کرده بود و پس از بمب‌گذاری هم از طرفداران محمد ضیاءالحق، حاکم نظامی پیشین پاکستان، انتقاد کرد. خانم بوتو در انتقاد از این بمب‌گذاری گفت: این اقلیت می‌خواهد سرنوشت این ملت بزرگ را به گروگان بگیرد، اما این اقلیت نمیتواند ما را مرعوب کند. این نبرد دموکراسی است. خانم بوتو که میگوید برای پیشبرد دموکراسی به پاکستان بازگشته است، سرگرم نوشتن کتابی است که بر آشتی ارزش‌های اسلامی و غرب تاکید دارد و به گفته خانم بوتو نسخه است برای اسلام معتدل و مدرنی که افراطگرایان را به حاشیه میراند.
بی‌نظیر بوتو که بازگشت او به اسلام آباد پس از 8 سال تبعید با بمب‌گذاری و مرگ و مجروح شدن ده‌ها تن روبرو شد، در مقاله‌ای که در روزنامه بوستون گلوب چاپ شده است درباره کتاب خود که قرار است به زودی منتشر شود توضیح می‌دهد. آن را رساله‌ای توصیف می‌کند که ارزش‌های اسلامی و غرب را با یکدیگر آشتی می‌دهد. نسخه است برای یک اسلام مدرن و معتدل که افراط‌گرایان مذهبی را به حاشیه می‌کشاند، نظامیان را از سیاست به پادگان‌هایشان باز می‌گرداند، با تمام شهروندان به ویژه زنان با حقوق کامل و برابر رفتار می کند و رهبران را از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه برمی گزیند. همچنین شرایط لازم را برای روی کار آمدن حکومتی دموکراتیک و شفاف که بر نیازهای اجتماعی و اقتصادی شهروندان به عنوان بالاترین اولویت خود توجه کند فراهم می آورد. بی‌نظیر بوتو می گوید اگر مردم پاکستان بار دیگر فرصتی برای رهبری کشور به او واگذار کنند، قصد دارد آنچه را که میگوید عملی کند و پاکستان را به مدل مثبتی برای 1 میلیارد مسلمان سراسر جهان تبدیل کند و میافزاید پاکستان 60 سال بین دیکتاتوری نظامی و دموکراسی در کش و قوس بوده است، با اختناق سیاسی و رکود سیاسی دست به گریبان بوده است و برای تقریباً 10 سال یک دیکتاتوری نظامی حکومت را در دست داشته است و در 5 سال گذشته یک حرکت تروریستی بین المللی کشور را به چالش گرفته است. بی‌نظیر بوتو در مقاله خود در بوستون گلوب وضعیت فعلی را وضعیتی غیر عادی توصیف می کند که به راه حل‌های فوق العاده نیاز دارد. مذاکراتی را که در چند ماه گذشته با ژنرال پرویز مشرف انجام داده یادآور می شود و می گوید هدف گذار به دموکراسی در پاکستان و بسیج میان روهای جامعه برای مقابله با متعصبین و افراطیون و مهار آنها بوده است. نخست وزیر سابق پاکستان می گوید اما این کار روندی دشوار بوده و مقاومت بسیاری از قدرتمندان در برابر پذیرفتن یک گزینه دموکراتیک بر دشواری ها افزوده است. با این حال او تاکید می کند اعتدال و دموکراسی باید بر افراد گرایی و دیکتاتوری چیره شود و چنین نیز خواهد شد. بی‌نظیر بوتو خود و حزب مردم پاکستان را نمایندگی میانه روی، دموکراسی، برابری برای زنان، گسترش اطلاعات و تکنولوژی توصیف می کند. مقوله هایی که به گفته ای وی طالبان، القاعده و تروریست ها را به وحشت می اندازد. خانم بوتو می گوید او و حزبش می خواهند پاکستانی را نمایندگی کنند که در آن جایی برای جهالت، ناشکیبایی و تروریسم وجود نداشته باشد.
در آمریکای لاتین اما مذهب و نهاد مذهبی به طور سنتی در رابطه با انحصارگرایان و زورگویان چه در عرصه اقتصادی چه در عرصه نظامی و سیاسی در کنار مردم بوده و از آزادی آنها و حقشان در مشارکت سیاسی و پاسخگو دانستن مسئولان دفاع کرده است. در تازه ترین مورد کلیسای کاتولیک ونزوئلا هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور را به تلاش برای استبداد فردی و تحکیم قدرت خود متهم کرده است. هوگو چاوز پیشنهاد کرده است دوره ریاست جمهوری در این کشور نامحدود شود. این طرح در ماه دسامبر به همه پرسی گذاشته می شود. در این رابطه کلیسای رومن کاتولیک ونزوئلا هشدار داده است.
کلیسای کاتولیک کشور ونزوئلا روز جمعه هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور را متهم کرد که با پیشنهاد خود مبنی بر تغییر قانون اساسی و نامحدود کردن دوره ریاست جمهوری در ونزوئلا می‌خواهد با تمرکز قدرت و استبدادگرایی قدرت خود را افزایش دهد. طرح آقای چاوز که در ماه دسامبر به رأی عمومی گذاشته خواهد شد، همچنین به نیروهای امنیتی این کشور اجازه خواهد داد که در مواقع اضطراری سیاسی و یا بلاهای عظیم طبیعی بتوانند مردم را بدون هیچ اتهامی دستگیر کنند. آمارگیری های صورت گرفته تاکنون نشان می دهد که طرح هوگو چاوز در انتخابات دسامبر برنده خواهد شد، زیرا این طرح همچنین شامل مواردی است که مورد استقبال مردم قرار گرفته است، مواردی چون کم کردن یک روز کاری و پوشش خدمات اجتماعی برای دستفروشان خیابانی. در نامه سرگشاده‌ای که کلیسای کاتولیک ونزوئلا به مردم نوشته است، به رای دهندگان هشدار داده شده که نسبت به تصمیم‌گیری سخت در ماه دسامبر دقت کرده و آن را مورد سنجش قرار دهند. بلندپایه‌ترین مقام کلیسای کاتولیک ونزوئلا در یک کنفرانس مذهبی گفت اصلاحات مورد نظر به گونه‌ای طرح شده است که انگار می‌خواهد قدرت بیشتری به مردم بدهد. این طرح یک روز کار کمتر در هفته و ارائه خدمات اجتماعی به کارکنان غیر رسمی را پیشنهاد می‌دهد، اما این طرح بر قدرت بیشتر در دستان ریاست جمهوری و تکیه بر تک قدرتی تاکید دارد. مقتدرترین نهاد مذهبی در ونزوئلا میگوید چاوز میخواهد محدودیت زمانی تنها برای دوره ریاست جمهوری حذف شود و نه برای دیگر مقامات انتخابی. در ونزوئلا کلیسا یکی از معدود نهادهای مستقل و مورد احترام است که متناوباً از زمان روی کار آمدن هوگو چاوز در مسند قدرت در سال 1999 با او درگیر شده است. کلیسا سیاست‌های چپگرای هوگو چاوز را به باد انتقاد گرفته و از او خواسته است تا لحن عصبانی صدای خود را در سخنرانی‌هایش تعدیل کند. هوگو چاوز نیز که پیش از این سربازی کهنه‌کار بوده است و به خاطر سیاست‌هایش در افزایش درآمدهای نفتی ونزوئلا محبوبیت خود را در میان مردم حفظ کرده است، کلیسا را به حمایت از کودتای نافرجام سال 2002 علیه او متهم می‌کند. آقای چاوز متحد نزدیک فیدل کاسترو رهبر کوبا است و قول داده است که با انقلاب سوسیالیستی به فقر پایان داده و به طور روشنی در مقابل سیاست آمریکا در آمریکای لاتین بایستد. مردم ونزوئلا کاتولیک هستند، اما عموماً نسبت به دیگر کشورهای کاتولیک آمریکای لاتین مانند مکزیک و یا برزیل کمتر به دین می‌پردازند.
در تاریخ مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی یکی از نیروهای همیشه حاضر در صحنه دانشجویان بودند و این روزها هم اعتراض های دانشجویی ادامه دارد.
علارغم سختگیری بر دانشجویان معترض، حرکت‌های دانشجویی به صورت‌های مختلف رو به افزایش است. سایت‌های خبری گزارش می‌دهند انجمن اسلامی دانشگاه‌های صنعتی شریف و علامه طباطبایی در بیانیه‌های جداگانه نسبت به صدور احکام سنگین زندان برای احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی بر واکنش جنبش دانشجویی در برابر چنین رفتارهایی تأکید کردند. در بیانیه دانشگاه شریف آمده است اینجا ایران است، آزادترین کشور دنیا، اما این آزادترین کشور دنیا سال نو تحصیلی را در حالی آغاز کرد که دیگر در آن سخن از دانشجویان زندانی و محروم از تحصیل تبدیل به امری عادی و روزمره شده است. روز 20 آذر ماه سال 1385 آقای احمدی نژاد در دانشگاه پلی‌تکنیک اعتراض دانشجویان به حضور خود را نشانه وجود آزادی بیان در کشور دانست و خدای بزرگ را شاهد گرفت که نمی‌خواهد برای این دانشجویان معترض مشکلی پیش بیاید. اکنون بسیاری از همان دانشجویان طعم محرومیت از تحصیل و ممنوعیت ورود به دانشگاه را چشیدند. 8 نفرشان طعم زندان را و 3 نفرشان که هنوز آزاد نشده اند پس از 6 ماه بازداشت جمعاً به 7.5 سال زندان محکوم شده اند. مسئله وقتی دردناکتر می شود که بدانیم دادگاه بر اساس اعترافاتی که طبق گفته خود دانشجویان تحت شکنجه اخذ شده این احکام را صادر کرده است. دانشجویان علامه در بیانیه‌شان پرسیدند کدام قانون و کدام خرد و کدام اخلاق و کدام شرع میپذیرد که اعترافات تحت شکنجه به عنوان مدرک برای محکوم کردن افراد استفاده شوند. علاوه بر صدور این بیانیه‌ها، تجمع اعتراض‌آمیز نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه‌ها که برای شرکت در 7th همایش مدیران مسئول نشریات دانشجویی سراسر کشور در تهران به سر می بردند با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شد و در اثر ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروهای انتظامی چند تن از دانشجویان زخمی شدند. دانشجویان به روند غیرقانونی تحقیقات و محاکمه غیر منصفانه 3 دانشجوی شکنجه شده اعتراض کردند. همچنین به نقض آزادی‌های دانشگاهی، محرومیت از تحصیل و اخراج اساتید معتبر دانشگاه‌ها. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، 100 نفر از دانشجویان پلی‌تکنیک تجمع اعتراض‌آمیزی را نسبت به این احکام برگزار کرده‌اند و گفته می‌شود دانشجویان دانشگاه سبزوار نیز در اعتراض به مشکلات صنفی و آموزشی در این دانشگاه دست به تحسن اعتراض‌آمیز زدند. بدین ترتیب حرکت‌های اعتراضی دانشجویان علی‌رغم سختگیری‌ها همچنان ادامه دارد.
در چند دهه اخیر حکومت چین با اتخاذ سیاستی دوگانه تلاش کرده است به یک قدرت بزرگ جهانی و نهایتاً به یک ابرقدرت تبدیل شود. از یک سو برخلاف دیدگاه سوسیالیستی خصوصی سازی را به شدت تشویق و اجرا می کند و از سوی دیگر در عرصه سیاسی همچنان با سیاست تک حزبی و دیوان سالاری حزب کمونیست مانع از برقراری دموکراسی در این کشور پهناور و پرجمعیت شده است و اکنون این پرسش مطرح است که صرف قدرت اقتصادی موجب قدرتمند شدن یک کشور در عرصه جهانی می شود یا خیر؟ سوزان شرک در کتاب تازه خود چین ابرقدرت شکننده به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد. نویسنده کتاب که استاد دانشگاه است و زمانی مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور شرق آسیا بوده است، می‌نویسد چین ممکن است به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود، اما قدرتی که در نهایت از درون آسیب پذیر و شکننده است. ثبات داخلی کشور را رشد جمعیت تهدید می‌کند. رواج اینترنت دست زمامداران چین را در بستن راه اطلاعات و دسترسی به جهان خارج بسته است. خصوصی سازی در اقتصاد به شکافی هرچه گسترده تر میان دارا و نادار انجامیده است. جمعیت روستایی در فقر و جمعیت شهری به فساد آلوده است. آلودگی هوا همه را ناراضی کرده و بیکاری عامل بی‌ثباتی و تهدید کننده شده است. رهبران چین به چشم خود شاهد آنند که نیروهای آزاد شده به خاطر اصلاحات اقتصادی حکومت انحصاری آنها را به شدت تهدید می‌کنند. نویسنده نظام حکومتی چین را نظامی نیمه مافیایی نیمه سوداگرانه می‌نامد که رهبرانش آنقدر تشنه قدرتند که فکری برای چالش‌های موجود و پیش رو نکردند. ایدئولوژی حاکم به خاطر خالی شدن از محتوا و تبدیل شدن به شعارهای تکراری و توخالی در ذهن مردم مرده است. نظام خصوصی سرمایه‌داری که در آن به قول نویسنده کتاب سگ سگ را می‌خورد در حال قدرتگیری است و در این ملکه شاید همگان خیال کنند منافع اقتصادی آنچنان که در نظام سرمایه‌داری حرف آخر را می‌زند، اما چنین نیست. حادثه سرکوب آزادی‌خواهان میدان تیانانمین در سال 1989 حکمت حرف ماو را به زمامداران کنونی نشان داد که قدرت از لوله تفنگ بیرون می‌آید. نیروهای امنیتی با سازمانهای تبلیغاتی و رسانه‌ای ادغام شدند تا به قول شرک کارتل کنترل جمعیت را ایجاد کنند. ایدئولوژی حاکم را که شکلی منحط و لوچ از ناسیونالیسم است به مردم تحمیل کنند. تراشیدن دشمن خارجی در هیئت ژاپن یا آمریکا، وعده دادن به الحاق تایوان در آینده نزدیک به منظور برانگیختن شوق ناسیونالیستی از این جمله است. نویسنده مثالی میزند از آماده نبودن آن همه دستگاه عریض و طویل دولتی و حزبی و نظامی برای واکنش درست نشان دادن در برابر خبر ناسالم بودن خمیردندان صادراتی از چین به آمریکا و ژاپن. زمامداران در پکن به جای قبول واقعیت و تلاش در اصلاح وضعیت که در نهایت به سود تولید کننده چینی بود، خبر ناسالم بودن خمیردندان‌ها را توطئه آمریکا و ژاپن علیه اقتصاد شکوفای چین قلمداد کردند و اینکه امپریالیسم آمریکا قصد منزوی کردن چین را دارد. شرک می نویسد توسل به غرور ملی و فروختن این ایده به مردم چین دست و پای رهبران این کشور را در پاسخگویی درست و بجا به مشکلات بسته است. زمامداران در پکن خود را اسیر دست و پا بسته القاعات ایدئولوژیکی کردند که خود به جامعه تزریق می کنند و می پرسد با چنان دیدگاهی اینان چگونه می توانند به تثبیت روابط با کشورهای پر اهمیتی بپردازند که شکوفایی اقتصاد چین مرهون بازارهای آنهاست. شرک می نویسد القای ژاپن و آمریکا به عنوان دشمن در جامعه چین توسط رهبران مانع از آن شده است که این کشور یک مدیریت بحران داشته باشد که جوابگوی جامعه بین المللی امروز از سوی یک قدرت بزرگ باشد. هر آنگاه خطایی در دیپلماسی چین یا سیاست اقتصاد صادراتی این کشور پیش آمده، ارتش آزادی بخش خلق و دستگاه تبلیغاتی دولتی به کار افتاده و بنا به فرمولی تکراری همه گناهان را به گردن آمریکا یا ژاپن انداختند. راهی رفتند که دولت چین را در بن‌بست قرار داده تا نتواند بحران را آنچنان که باید حل و فصل کند. نویسنده در پایان به آمریکا توصیه می‌کند که کاری به کار چین در زمینه دموکراسی و آزادی نداشته باشد، چون پافشاری بر این امر کار را به جنگ جهانی سوم می‌کشاند. به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.